اینجاست که این مسئله همین خودش ابتدای سال در پیام نوروزش گفت چی؟ سال صرفه‌جویی. یعنی صرفه‌جویی برای کی؟ برای اون مردمی که شب رو ندارن،
معلمی،
برای معلمینی که صد صد یا هزار هزار اخراج میشن، یا برای کارگرایی که این گونه ناچارن به حساب غذا کنن، و یا به سایر خانواده هایی که نون شب رو ندارن و در شرایط طاقت فرسایی. شما اگر نگاه کنید حتی تو روزنامه ها و جاهای دیگه، علارغم این که خود احمدی نژاد هفته پیش گفته بود که نباید خبرهایی منتشر کنید که مردم رو بدبخت، البته با نوع دیگه بدبختی و فقر و فلاکت رو باید پنهان کرد، در یک کلام داره میگه، اینو علنی اعلام میکنه، نه اینکه پشت صحنه تو صحبتاش این رو مسئله رو اعلام میکنه. پس چگونه است؟ کی باید صرفه‌جویی کنه 700 میلیارد تومانی که اونجا هزینه میشه، یا اون خانواده، یا اون خانواده کارگری یا کارگری که نیاز نون شب رو نداره، یا معلمی که توی چه این شرایط هست، یا پرستارهایی که زیر فشار و زجرهای مختلف قرار دارن، یا سایر اقشار جامعه. هر کدوم از اقشار جامعه رو در نظر بگیرید با چه این معضلاتی مواجه هست. یعنی فی الواقع از متوسط به پایین دچار چنین شرایط وحشتناکی هستن و هر حرکت یا هر اعتراضی به خاطر حقوق خودشون با موارد سرکوب شدید و عریان مواجه هستن. و حتی جالب اینه که در همین راستا به اصناف مختلف اخیراً گفته میشه که مراجعه میکنن و به اصطلاح کنترل میکنن. جالب اینه که وقتی یارانه رو برمیداری به منزله اینه که قیمت ها چند برابر میشه، خب اون اصناف یا اون بازاری که قیمت رو گرفته، خب ناچاره به همون نسبت که میخره و همون نسبت هم باید بفروشه. شما اون اجناس کم برابر میکنید، اون بنزینو که خودش تولید نمیکنه، جایگاه پمپ بنزین از پالایشگاه‌های دولتی یا از مراکز دولتیه، وقتی یک شبه میشه 800 تومان یا کم یا زیاد، به هر حال این گونه ببینید میخواد این گونه وانمود میکنه که اونها نیستن، بلکه مثلا اصناف یا بلکه فرد کارمندی یا کسی که در جایگاه‌های پمپ بنزین قرار داره دخیل در این قضیه، و تفکر میکنه، سعی میکنه که توجه‌ها را به نقطه دیگه متمرکز کنه تا اون موضوعی که هست رو بیان نشه و فکر میکنه میتونه پوشیده نگه داره.
ماله.
ببینید این موارد رو اینگونه قلب میکنن، اینگونه عکس میکنن و فکر میکنن با ملتی مواجه هستن که موضوعات و مسائل رو متوجه نمیشن.
دقیقاً. و نشون میده چه کسایی بر ایران زمین حکومت میکنن، با چه حد اقل اندیشه و با چه حد اقل فکر و چه ذهن بیمار.
دقیقاً. در راستای همین مسئله ببینید مدتی پیش به خانواده آقای غلامرضا غلامحسین، یک از فعالین سندیکای شرکت واحد یورش بردن. ایشونو فلواقع پیش از این اعلام کرده بودیم که به خاطر فعالیت‌های سندیکای قبلیش از کار اخراج کردند و در حال طی پروسه حقوقی بود که به کار بازگردانده بشه. منتها روز 19 مهر ماه مأمورین وزارت اطلاعات به منزل آقای غلامرضا غلامحسین یورش می‌برن و به خاطر نبودن او در منزل فرزندش رو به گروگان میگیرن.
بله.
و همچنین تعداد زیادی از اسناد، مدارک و کارت‌های شناسایی رو با خودشون میبرن. از جمله اونها ببینید شناسنامه هست، کارت حساب بانکی هست و موارد روزانه افراد خانواده نیازمند این هستن. یعنی در نظر بگیرید اگر میخوای مسافرت کنی تا گواهینامه داشته باشی نمیتونی این کار انجام بدی.
بله.
اگر تو خیابون شما رو بگیرن و کارت شناسایی وجود نداشته باشه نمیتونی خودت رو معرفی کنی، به خاطر که دست به وزارت اطلاعات، یا اینکه بانک، حسابای بانکی، کارت های بانکی رو بردن این خانواده مدت خاص قادر نیست از حساب خودش پول برداشت کنه که بتونه امرار معاش کنه. روز چند روز گذشته فی الواقع روز یک شنبه 2 آبان ماه این خانواده به اونجا مراجعه کردن که این مدارک و اسنادی که ما روزانه بهش نیاز داریم رو به ما باز کردید. بعد از ساعت‌ها انتظار جوابی به این خانواده ندادن و اونها رو مورد تهدید و برخورد غیر انسانی قرار دادن. و این گونه رفتارها هست با خانواده‌های فعالین سندیکایی و کارگری. کسی که همین الان در گفته‌هامون گفتیم که نمایندش در سازمان جهانی کاره و مدعیه که تمامی قوانین و مصوبات بین‌المللی کار رو پذیرفته، ولی این گونه با خانواده یک فعال سندیکایی رفتار میکنه و این گونه این کار تحت فشار رو از یه دازار قرار میده.
مثل همه کاراشونه دیگه.
یا جالب اینه که در همین هفته‌ای که گذشت ما شاهد اظهارات یا گفته های سهراب سلیمانی رئیس سازمان زندان های استان تهران بودیم. من جالبه که اینجا نکاتی رو که فی‌الواقع روزنامه آفتاب نوشته عیناً به سمع شنوندگانتون برسونم.
بفرمایید.
میگه که مدیر کل زندان‌های استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر مدیران زندان‌ها نقطه امید زندانیان هستند، بسیاری از مشکلات زندان‌ها در شرایط فعلی را حل شده دانست و بدون اشاره به مشکلات زندان‌ها گفت دقت در این نکته که سرویس رسانی و خدمات دهی در زندان‌ها به گونه‌ای شده که از جو یک محیط بد به محیطی درست به محیطی دست پیدا کنیم که آن را هتل می نامند. نشان دهنده آن است که واقعا این گونه رفتار همراه رحمت در سازمان نهادینه شده. ببینید این صحبت از کسی رو می کنه مدیر زندان ها مثل صداقت، مثل علی حاج کاظم. بذارید من نکاتی که بارها زندانیان سیاسی تو نامه‌ها و نوشته‌هاشون اعلام کردن در رابطه با علی حاج کاظم. علی حاج کاظم خب فردیه که قبلا معاون فرمانده لشکر آشوراست که در سرکوب مردم تهران شرکت داره و همچنان هم ادامه میده هست و اکثرا در مسافرت‌هایی که تحت نام مسافرت به عراق، عربستان و سایر کشورهای دیگه میره و گفته میشه که با سپاه قدس در رابطه است. و همین فرد در زندان‌ها چه کار میکنه؟ فروش اندام زندانیان، یعنی زندانی رو، زندانی بیگناهی رو که ما بارها اسامی و مشخصات این افراد رو اعلام کردیم به خاطر یک ناراحتی که داره بیهوش میکنن و بعد متوجه میشه که کلیه او رو در آوردن، سایر اندامش رو در آوردن و 4 نفر در حال حاضر که اسامیشون اعلام شده و شکایت کردن به اونها گفتن که اگر ساکت بشید ما دنبال این هستیم که کلیتون رو باز پس بگیریم و دوباره در اندامتون قرار بدیم و چنین چیزی تا به حال انجام نشد. 2، در همین زندان ها به وفور مواد مخدر مثل کراک، شیشه و سایر موارد. میدونید که اکثر زندانیانی که در زندان هستن بین سنین 13، تأکید میکنم 13 تا 35-40 سال هستن. 13 یعنی به خاطر این میگم 13 سال در زندان گوهردشت، بند 4 زندان گوهردشت سالن 12 مربوط به نوجوان هاست و در اونجاست که 13 تا 21 نوجوان ها قرار داده میشه. انبوه مواد مخدر وارد این بند میشه و سایر بند ها. زندانی که اجازه ملاقات با خانوادهش نداره پشت کابین هست. زندانی که 24 ساعت در به هر حال محدودیتی داره، هیچ امکانی رو نداره، چگونه این همه مواد مخدر به طور مستمر لاینقطع وارد زندان میشه؟ ما نه در یک بند و یک سالن و یک جا، در کل زندان به وفور پیدا میشه.
بله.
به این زندانیان اجازه نمیدن که کتابهایی که در بازار فروخته میشه خانواده‌هاشون برای اونها بیارن، یعنی ممنوعه، کتاب آوردن ممنوعه، میبرن برای ارشاد زندان و ارشاد زندان یا مصادره میکنه یا اصلا نمیده به اینها. در این زندان ها درگیری های خونین که روزانه میشه گفت روزانه فی الواقع حد میانگینش اگه در نظر بگیرید درگیری خونین میشه که منجر به قتل، نقض عضو و موارد این چنینی هست. آخرش که در بند یک زندان گوهردشت بود، در همین هفته یکی از زندانیانی ببینید در بعضی از بندها بنا به نسبت هایی که هست شما در نظر بگیرید در بند یک اومدن درگیری قومی رو ایجاد کردن بین کردها، لردها، هم لورها، هموطنان لور و کرد و هموطنان تهرانی. یعنی شما در سالون یک زندانی تهرانی رو قرار دادن، سالون سه رو مثلا زندانی کرد و لور قرار دادن و اینها رو در مقابل همدیگه قرار دادن. به چه شکلی؟ باندهای مافیایی که عامل توزیع مواد مخدر هستن این مسئله رو شکل میدن و ایجاد میکنن و سعی میکنن که درگیری رو در درون زندانیان ایجاد کنن که درگیر با همدیگه باشن و به مشکلات و معضلاتی که با آن مواجه هستن فکر نکنن. البته که خیلی باهوشتر از اینها هستن این زندانیان. و یکی از شیوه ها میدونید همین زندانی که در درگیری خونین که روز چند روز گذشته روی داد اونجا آورده بودن با چند پاسدار بند و از جایی آورده بودن که همون باند مافیایی مقابل رو اونجا قرار داشت، اون زندانی بیدفاع را به دست اونا میسپارن که به هلاکت برسونه و واقعا هم به قصد کش. شما در نظر بگیرید که از دو ناحیه ششش سوراخ شده، کمرش چندین چاقو زده، چاقو خورده، رگ پاش به طور کامل قطع شده و این در آستانه مرگ در بیمارستان. یعنی ببینید چنین درگیری هایی را جاب دارن. یا اینکه در بند پایی چی کار میکنن، زندانی رو میگن به عنوان نامه یا نامه یا کار دارن حفاظت دارن، همونجا یک زندانی در مقابل چند باند مافیایی از طرف مقابل این مسئله هست. این زندانی ها بیدفاع در حدود 10 روز زندان در زندانه، یعنی قفل کردن سالونها رو، نه حق هواخوری داره، میدونید که مسئله غذا غیر قابل مصرفه، به اینها ناچار هستن که از فروشگاه هم که مثلا سیگاری بخوان یا چیزای دیگه رو از فروشگاه باید تعریف کنن. به خاطر بسته بودن این سالونها هم تمام این چیزا فلواقع تموم شده و همچنان این مسئله ادامه داره، اون هم که خود اونها ایجاد کردن.
بله.
موارد دیگه این مثل قرار دادن زندانیانی که دچار ناراحتی روحی شدید هستن. این زندانی ها باید مثلا در تیمارستان ها یا بیمارستان های روانی قرار بگیرن، در میان زندانیان قرار گرفتن. ببینید هم برای خود زندانی مشکل مسئله سازه و ناراحت کننده و هم برای زندانیان پیرامونشه.
بله.
چون که به هر حال این زندانی بیماره، متوجه، همونطوری که یک کسی که ناراحتی جسمی داره، حالا ایشون ناراحتی روحی، یعنی یک بیماری. بله. به هر حال فرقی در این نیست که جسمی باشه یا روحی. عدم درمان زندانی ناراحتی جسمی که در زندانی هست، حالا سهراب سلیمانی باز ادامه میده، میگه که ضمن بیان مدعیان مذکور و توجه به گلایه‌های زندانیان از وضعیت نامطلوب مدعیش، در حال حاضر اقدامات و رفتارهای زندانیان در ایران بهترین نوع آن در سطح دنیا، البته باید گفت بهترین نوع آنها در سطح جهانی است، این که زندانی بیگناه را میبرند در شکنجهگاه مخوف بندی که سگدونی هست، زندانی دست و پا شکسته میشه. این ها فیلم هایی بود که منتشر شده و ثبت شد، نه یه مورد دو مورد، 10 زندانی بیگناهی که معترض در اقبال خیلن از سجدونی، چون که دوربین گذاشتن میبرن به بند 5، سلول های فرادی بند 5 و اونجا به قصد میرسونن و ببینید در سلول فرادی اون موقع اعلام میکنن که اون به خاطر مصرف بیش از حد مواد مخدر از بین رفت یا جان سپرد یا خودکشی. دستی که تو سلول انفرادی که چه مواردی وجود نباید وجود داشته باشه و نداره، ولی خب به هر حال اینقدر دروغگو کم حافظه است که چه شرطی. و این مسئله اینو بهترین فلواقع میگه بهترین در سطح دنیاست، اینها بهترین هاست که در سطح دنیاست که این فرد ازش چیز میکنه. و به هر حال ببینید گفته میشه که 30 الی 40 میلیون تومان ماهیانه از هر بند درآمد مواد مخدره. معلوم سهراب سلیمانی باید این حرفا بزنه، چون که از طریق مدیرهای زندانش و خودش توضیح میشه و نهایتا تو جیب خودش میره. شما در نظر بگیرید داریم صحبت از بند میکنیم و هر زندانی چندین بند و سالون داره، و وقتی میگید 30-40 میلیون تومان اگر 4 تا 5 تا بند داشته باشه اینطوری هست و در سیستان تهران این چندین زندان با وجود داره. و اینگونه بقیهانه و جنایتکارانه باید گفت دروغ گفتن بی نظیر تاریخ به خودش ندیده که در مقابل دیدگان قربانیان و زندانیان جنایت ها رو بخونی و اینگونه شکنجه کنی و اینکه این دروغ های رو به بافی و به خورد. البته که مردم نه هست. من نمیدونم برای چی این حرفا رو میزنه، یعنی مخاطبش کیا هستن متوجه نیستن، یعنی نمیتونم اینو متوجه بشن یا بفهمم. این مواردی بود که در مورد قطع در کارگران و گفته های سهراب سلیمانی. البته ما به همه اون نپرداختیم، به چند جمله این چند بار پاراگراف بود که اگه بخوایم ادامه بدیم فکر میکنم ساعت ها باید داریم و صحبت کرد. و اما شرایط و وضعیتی که زندانیان سیاسی دارن در حال حاضر در زندان هایی که بهترین زندان های دنیا به گفته سهراب سلیمانی در گفته هایی که اعلام کرده با روزنامه آفتاب. ببینید در حال حاضر ببینید خانواده دبلاگ‌نویس زندانی آقای محمد رضا پورشدری که در سریای قبلا بهش اشاره کردیم، فرزندش به خاطر اینکه پیگیر وضعیت پدرش خانم میترا شجاعی و اینکه شرایط و وضعیت او رو در اختیار رسانه یا سازمان حقوق بشری احیانا قرار میده از طرق دیگه، طرق مختلف، ما معمولا منابعمون تنها خانواده نیست، از طرق مختلف این اخبار و گزارش ها به دست ما میرسه و ما هم در اختیار سازمان حقوق بشری و رسانه قرار میدیم. اونو بارها فردی به نام محمدیان از مامورین اداره اطلاعات مشهد احضار میکنه. ببینید احضارهای اینها تلفنی، زنگ میزنن به خانواده و از اونها میخوان که به وزارت اطلاعات بیان. حالا این خانواده کجا بدونه که این تلفن مال چه کسی، فردی که پشت این تلفن قرار داره کی هست، آیا وزارت اطلاعات هست یا نیست،